و همینطور به شبکه های اجتماعی رسانه ملی تماما به ثبت این وقایع و رویداد بزرگ تاریخ این نقطه از جهان و همینطور بهتر بگم تاریخ مربوط به جهان اسلام دارن میپردازن.
بله.
و خب همینک هم که ما عراق رو شاهدش هستیم، یک رویداد ویژه است که دایره سیاسی اون رو همین حالا هم دارن میگن.
بله.
که قابل پیش بینی بود، دیروز هم گفتن، مصاحبه هایی رو ما از مقامات عراقی شنیدیم که آنچه داره در عراق شکل میگیره که منجر به تعطیلی سراسری این کشور و هوشمندی دولت عراق رو میرسونه.
بله.
که در حقیقت آنچه در سطح اجتماعی عراق شکل گرفته بود یک پویش سراسری و یک اقدام تماما ملی از آحاد مردم بود، از گروه های مختلف. میدونید که
بله.
مثل هر کشور دیگری دیدگاه ها متفاوته و اعلام کردن این یک عرض ادای احترام به یک مرجع عالی قدر دینی است.
بله.
که اون رو برای خودشون واجب میدونن، فارغ از اینکه چه گرایشی دارن، چه نقدی به دولت خودشون در عراق دارن، چه نقدی مثلا به روابط سیاسی در ایران. همینطور دیدیم اونچه که فصل مشترک الان بین ایران، ملت ایران و ملت عراق داریم میبینیم، ادای احترام ملی آحاد مردم در ایران به یک رهبر و یک مقام عالی رتبه دارای جایگاه برجسته و رفیع عالم دینی است و محکومیت ترور ایشون و خانوادهشون که به مظلومیت هرچه بیشتر رهبر فقید ما افسود. و در این حال ملت‌های مسلمان این رو می‌بینند. در ایران هم خون همه به جوش آمده از اینکه این کار یکی از زشت‌ترین و شقی‌ترین کاریست که به دست شقی‌ترین فرد عالم امروز که جز فاسدترین و فاسق‌ترین ها توصیف میشه، این رو جهان توصیف میکنه، تنها در میان مسلمانان و ملت ایران نیست. مطبوعات هم کنار این جریان بزرگ این بار یک ایفای نقشی کردن که با وجود اینکه بخشای مختلفی به فراخور تعطیل شد یا تعطیلات رسمی، امروز هم به چاپ رسیدن. دیروز بیش از 50 روزنامه کشور در حوزه های روزنامه های عمومی، اقتصادی و استانی به چاپ رسیدند. امروز هم دیدم که همینطور هست، از روزنامه سازندگی پیش روی من هست که از قم تصویری داره و این مراسم تشییع با عنوان آخرین تشرف. این کلمه تشرف چقدر با مسما و با معنا دیدم در میان روزنامه ها.
بله.
که این میدونید که برای ما معنای رفیع و عظیم معنوی و ویژه‌ای داره در میان مسلمانان و حالا این تشرف به نجف اشرف هست و همینطور به کربلای معلا و از اونجا به مشهد مقدس. اینا میدونید که یک بار معنایی بی انتها و ناتمام داره.
بله.
و هرگز این اقیانوس و این چشمه نور و فیوزات تمام نخواهد شد، توجه و قلب‌ها به اون سمت هست. این روزنامه این گونه انتخاب کرده. کیهان.
بله.
فریاد خونخواهی امام شهید در بزرگترین و بی‌نظیرترین تشیع تاریخ رو انتخاب کرده و با یک نوار زردی که ترامپ نباید زنده بماند رو این سخن خونخواهان رو که حالا بیرقا و پرشمها به نجف رسیده.
بله.
و این فهم مسلمانان درباره انتقام هم مطرح است. دیروز یک پرچمی هم به روی دست و شانه و سر بدرقه کنندگان در قم بود که یک عدد 100 میلیون دلاری رو مطرح کرده بودند به عنوان پاداش انتقام از جنایتکاران. و کیهان خبر دیگر رو هم داره، دو خبر مهم البته.
بله.
داره ازش نگذاریم. یکی انعکاس این رویداد توسط نشریه گاردین هست که تخمین جمعیت 30 میلیونی رو از وداع تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی داره.
بله.
و اسوشیتد پرس، اسکای نیوز، رویترز، المیادین و شبکه 4 بی بی سی انگلیس رو منتشر کرده که در صفحه اول خیلی خلاصه ولی در صفحه دو به طور مفصل از گزارش های اونها منعکس کرده. همین روزنامه به یک رویداد دیگر هم پرداخته که در جوار ما شکل گرفته و اون هم اجلاس ناتو در آنکارا است که مصادف شده با واکنش تند مردم ترکیه و تظاهرات مردم ترکیه در حاشیه این نشست که با شعار ناتو یه جنایتکار از کشورم خارج شو توجه جهانیان به خودش جلب کرده.
بله.
و میدونید که
و نقش داشت دیگه، الان داره علنی میشه نقشی که
چند
داشت
هفته پیش. بله. خبری که منتشر شد و ایتالیایی ها و بعد برخی کشورهای دیگه مشخص شد که ارتش جنایتکار و متجاوز آمریکا این خدمات رو از ناتو گرفته، اگرچه بسیار عجیب اون همواره مطرح میکنه که ما پول زیادی داریم میدیم ولی در کار ایران که ما نیاز هم نداشتیم بهشون، ازشون کمک خواستیم اونا هیچ کاری نکردن. اینا تبلیغاته، ولی واقعیت اینه که در پس پرده.
بله.
در این جنایت ناتو هم که پیمان نظامی کشورهای اروپای غربی است علیه ملت ایران شرکت داشتن. روزنامه همشهری یک تصویر جامع و بزرگی رو از فراز حضور میلیونی مردم در شهر قم به عنوان رستاخیز قم در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب رو انتخاب کرده و با عنوان یک صدا در جمع کران یا لسارات الخامنه ای رو برای این تصویر و این صحنه ها برگزیده. یک مطلبی رو هم مدیر مسئول همشهری نوشته و به چاپ رسیده که او خواسته کمپین جانفدا در کشور باید به کمپین خونخواهی تبدیل بشه. این پویش رو این چنین تقاضا کرده. روزنامه آرمان امروز هم از آمادگی تشییع تاریخی مردم عراق و این تشییع معنادار پیکر رهبر شهید انقلاب و شهدا در عراق رو به چاپ رسونده با تصویری ازشون که حالا این نکته‌ای که خب میدونید روزنامه ها نیمه شب کلن عناوین و مطالبشون بسته میشه برای انتشار
و حالا داریم تصاویر رهبر شهیدمون رو می‌بینیم تو دستان مردم.
دقیقاً داریم این تشییع رو که حالا معنادار هست. من می‌خوام توجه شنوندگانم رو جلب کنم به اینکه ساده از این تصاویر، ساده از این حضورها، ساده از این حرکات نه در ایران نه در کشور همسایه و مسلمان اون عراق نگذاریم. میدونی که این آیین‌ها حالا در لبنان هم مطرح شده.
بله.
در سوریه.
بله.
مطرح شده. بله. داره خبرهایی از برخی جاهای دیگه از جمله مصر، اردن، در میان مسلمانان یمن.
بله.
یعنی داره خبرهای مختلف در میان مردم افغانستان و حتی در ترکیه که داریم یه خبرهایی میبینیم. تلاش برای اینه که پاره از این واکنش‌ها سانسور بشه. بالاخره ما با حکومت‌های طرف هستیم که دهه‌هاست به حرف ملت‌های خودشون گوش نمی‌کنن و به همین خاطر یک ناروایی و ظلمی توسط بدترین دشمنان مسلمانان به طرق مختلف که در صدر اونها آمریکا و رژیم صهیونیستی است، پشت اونها برخی کشورهای اروپایی در صدرشون انگلستان هست، شاهد هستیم. اونها به لطایف الهیل فعلا به غارت و سرکوب مسلمانان مشغولن که این رو ایرانیان فهمیدن، حالا عراقی ها. در روزنامه ها این نگاه معنامحور دیده میشه. همین روزنامه از حضور رئیس جمهور در نجف اشرف هم خبر داده برای شرکت در آیین بدرقه رهبر شهیدمون که مورد استقبال نخست وزیر عراق قرار گرفته. این تصویر هست، میدونیم که آقای رئیس جمهور نیمه شب سحرگاه بهتر بگیم به تهران برگشتن و مراسم البته با حضور تنین چند از مقامات کشور در اونجا ادامه داره. روزنامه اعتماد هم از تشییع تاریخی قم مینویسه و البته تصویری کامل و بزرگ از حضور میلیونی مردم در مسجد جمکران و به واکاوی میراث رهبر دوم انقلاب اسلامی برای آینده ایران رفته و مصاحبه های مهمی رو داره که در صدرش اشاره بکنم. بخشی از این مصاحبه ها از جمله مصاحبه‌ای که با آقای علی باقری داره از ثمرات مهم استراتژی های رهبر شهید، همگرایی ملی و وحدت نگاه های متکثر رو توصیف میکنن که خیلی مهم هست.
بله.
امیدوارم که بتونیم نگاه بهش برسیم و اینکه یکی از ویژگی های شخصیت رهبر شهید ما علارغم همه تفاوت های سیاسی در کشور عمیقا و به شدت بنوشته این روزنامه و کارشناسان که مصاحبه کردن دفاع از کرامت اشخاص در ایران.
متشکرم از شما آقای خیرخواه، چون بخشای دیگه هم
باز هم برمیگردیم.
بله حتما، بله. اطلاع رسانی باز هم کنار شما خواهیم بود و از خبرها مطلع میشیم، اما از شما دوستان عزیز شنونده همچنان دعوت میکنیم در کنار ما باشید. ساعت 7:45:30 است، با رادیو اقتصاد همراه شماییم و ویژه برنامه کاروان ودا.
ایران سرزمین ولایت مداران، خاک دلیران، مهد عزتمندان، و حالا هنگامه برخاستن است در پناه مشت گره کرده امین امت.
بدرقه آقای شهید ایران.
شهید آقام، مظلوم آقام، سسیز نتکالم آقا، بیره بریم تاج سریم، سنه گربان تانیم آقا.
کاروان ودا، رادیو اقتصاد.
سسیز نتکالم آقا، بیره بریم تاج سریم، سنه گربان تانیم آقا.
خب شنوندگان عزیز، در حالی که در نجف اشرف شاهد حضور میلیونی مردم شریف این شهر و مردم عراق هستیم، از جاهای مختلف ساعت هاست آمدن و چشم انتظار عبور کاروان پیکر مطهر رهبر فقید و شهید انقلاب اسلامی هستن به همراه جمعی دیگر از شهدا، و داریم مستقیما موضوع رو دنبال میکنیم و به دنیای خبرها و همینطور مطبوعات کشور هم سر زدیم و البته باز هم هست که به اون خواهیم پرداخت. اما رویدادهای دیگری هم در جریان هست که توسط نظام اجرایی مدیریت کشور در حال انجام، از جمله سازمان توسعه تجارت کشور مجوز فعالیت مرکز تجاری ایران رو در تانزانیا، بغداد، نیجریه و عمان تمدید کرد و مجوز فعالیت مرکز تجاری تیانجین و پکن چین، کوپنهاگ، دانمارک و تاجیکستان رو هم صادر کرده. این اقدامات و تصمیمات چه پیامدهایی داره و در این حال اهمیت اونها چیست رو گفتگو میکنم با آقای ربیع‌هاوی، مدیر کل دفتر کشورهای غرب آسیا و سرپرست قاره آفریقا در سازمان توسعه تجارت ایران، که بیشتر شما شنوندگان و ما در این برنامه رو در جریان بگذارن. سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی متشکرم آقای ربیع‌هاوی، بیشتر بشنویم از شما در این باره.
خواهش میکنم. بندم جا داره عرض تسلیت بگم ایام رو، و انشالله که بتونیم همگی ما پیرو و رهرو راسین امام شهید و قائد شهید اعظممون باشیم انشاءالله.
انشاءالله، خیلی متشکرم.
بله، همونطور که فرمایش کردید، موضوع صدور و تمدید مراکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یکی از در حال وظایفی است که به عهده سازمان توسعه تجارت گذاشته شده و در این باب با بخش خصوصی همکاری تنگاتنگ وجود داره که بتونیم بخش خصوصی هم با مجوزهایی که داده میشه در خارج از کشور فعالیت داشته باشن. یک سری شرایط رو برای این بخش و این مراکز در نظر گرفته شده که اون شرایط باعث میشه کمک بکنه به تجاری که در صدد صادرات به صادرات کالا و یا صادرات خدمات به کشورهای به هر حال همسایه و غیر همسایه هستن. خب یک سری شرایط عمومی داره که اون شرکت ها باید اون شرایط عمومی رو داشته باشن، و یک سری شرایط خاص هم هست که اون شرکت هایی که توان صادراتی دارن، اون شرکت هایی که تجربه صادرات به خارج از کشور رو دارن و میتونن به هر حال به عنوان مرکز و به عنوان شرکتی که دارنده به هر حال مجوز سازمان توسعه تجارت در خارج از کشور باشن، میتونن این فعالیت ها رو داشته باشن. همینطور که اشاره کردید، در بعضی از کشورها موضوع تمدید فعالیت مراکز تجاری و بازاریابی کالا و خدمات ایرانی بوده، و در بعضی از کشورها هم که ما ایجاد داشتیم، یعنی صدور جدید داشتیم. لازم هست که من آماری رو هم عرض بکنم خدمتون. عراق ما 4 مرکز تجاری داریم، عمان 2 مرکز داریم، ترکیه 3 مرکز داریم، کویت 1 مرکز داریم، که اینها در کشورهای غرب آسیا هستن و همینطوری که اشاره کردید در کامرون، اوگاندا، نیجریه، تانزانیا و سایر کشورهای آفریقایی هم ما مراکز تجاری داریم که همه این مراکز به نوعی هماهنگ با سازمان توسعه تجارت هستن و طبق شرایطی که بهشون داده شده، شرح وظایفی که دارن، فعالیت خودشون رو دارن پیگیری میکنن و میشه گفت کمک هایی هستن به خیلی از تجار و صادرکنندگان کالا. از موارد مهمی که باز میتونیم بهش اشاره بکنیم، ما توی بعضی از کشورها رایزن بازرگانی نداریم و به هر حال عدم وجود رایزن بازرگانی باعث میشه که فعالیت این مراکز تجاری هم هدفمندتر و هم اینکه با توجه به اینکه رایزن وجود نداره، برنامه‌ریزی صادراتی رو ما به این دوستان مراکز تجاری بدیم و اونها این برنامه‌ریزی صادراتی رو دنبال میکنن.
متفاوت شده اینطور؟ یعنی به نظرتون میرسه که دست اینها بازتر هست؟ چون وقتی پاره از تشریفات رسمی رو نداشته باشن، به نظر میاد که انعطاف زیادی رو هم میتونن در میدان به نمایش بگذارن.
بله بله، دقیقا همینه. خب بحثایی که دولت پیگیری میکنه، خب میشه گفت بحثایی هست که با اون دولت کشور هدف هستش و
زمینه سازی میکنه و پشتیبانی های مورد تقاضا رو ایجاد میکنه. بله، سال هم همین بحث بوده.
بله، خیلی از مسائلی که مرتبط با بازاریابی، بازارسازی هست، میشه به این شرکت ها و به این مراکز داده بشه و برای این مراکز پیگیری بکنن و توی وظایف مختلفی حضور دارن و میتونن اون وظایف رو به نحو احسن برای بخش خصوصی ما پیگیری بکنن.
واقعا آقای ربیعی اینطور شد؟
بله بله.
خب چقدر خوبه. بالاخره بعد از سالها این اعتقادی که دربارش یا این نقطه و کانون علمی و کارشناسی صحبت میشد، حالا داریم درباره اجراش میشنویم.
بله، کاملا
سبب خرسندیست واقعا. و
بله بله، این روی کرد اهمیت به بخش خصوصی.
بله.
و توجه به این که نظرات بخش خصوصی با توجه به این که در میدان هستند و میتونن به هر حال لمس بکنن مشکلات، آسیب ها رو، این به هر حال رویکرد بسیار مناسبی هست و تمام دنیا هم به همین رویکرد رسیده که حتما باید بخش خصوصی در خط مقدم جبهه اقتصادی بتونه فعالیت رو داشته باشه و اختیاراتی هم که به این به هر حال شرکت ها داده میشه و اختیاراتی که به این به هر حال مراکز تجاری داده میشه هم همین هست. یعنی با پشتیبانی بخش دولت، با حمایتی که دولت داده میشه، اختیاراتی که به بخش خصوصی داده میشه و حتی معرفی که به سفارتخانه به نمایندگی های جمهوری اسلامی به هر حال عنوان میشه و حتی مراکز تجاری رو ما به اتاقهای بازرگانی کشورهای هدف معرفی میکنیم که بله این مراکز این توانمندی ها رو دارن، این مراکز میتونن به هر حال برای صادرات کشور قدم بردارن و حتی زمینه واردات از اون کشورها رو هم فراهم میکنن. ما جالبه توی بعضی از این کشورها مراکزی رو داریم که به صورت مستقیم حتی با بخش دولت اون کشور هدف خودش رو درگیر کرده و برها مذاکره میکنه، قرارداد میبنده و کار صادرات و واردات رو با اون کشورها دنبال میکنن.
بسیار خوب. این مراکز هدف گذاریتون اینه که چه تعداد بشن؟ چون دقیقا بارها هم شنیدیم، الان هم شما فرمودی که در جاهایی ما در حقیقت اون کارگزار رسمی خودمون که باید در حقیقت کاردار ویژه‌ای که در حوزه اقتصاد، بله بله، رایزن ویژه‌ای در این حوزه باشه، این رو نداریم. اینا تعدادشون مسلما باید به تعداد کشورهایی باشن که از نظر سیاسی ایران باشون رابطه داره و هر کدوم یه ظرفیت اقتصادی هم دارن.
دقیقاً، ما هیچ محدودیتی برای هیچ کشوری که با اون در حال تعامل اقتصادی داریم که حدود 150 تا کشور هستن، هیچ محدودیتی نداریم و هم به صورت مستمر هم اعلام میکنیم اگر شرکت های ایرانی و حتی ایرانیان مقیم در حال خارج از کشورمون توی اون کشورهایی که هستن این ظرفیت رو دارن که بتونن در حال مراکز تجاری رو دایر بکنن، این آمادگی رو داره سازمان توسعه تجارت که همکاری بکنه، مجوز بده، حمایت بکنه و به حال یک سری اختیاراتی که در قانون به هر حال سازمان توسعه تجارت داده و سازمان توسعه تجارت هم میتونه در اختیار این به هر حال عزیزان بذاره، این همکاری وجود داره. ولی طبعا این هست که ما با تمام این 150 به هر حال کشوری که تعامل اقتصادی داریم میتونیم توی همه اینها مراکز تجاری متعدد داشته باشیم و حتی این ظرفیت هست که توی کشورها در استانهای مختلف هم این مراکز تجاری دایر باشه. مثال بزنم خدمتون، توی عراق، استان بغداد، استان سلیمانی، استان اربیل، استان موسی، اینها دارای مراکز تجاری هستند. یا توی ترکیه ما 3 مرکز تجاری فعال داریم، یا توی عمان 2 مرکز داریم، توی کویت مرکز تجاری داریم، توی همینطور که اشاره کرده توی تانزانیا، کامرون، اوگاندا و نیجریه، همه اینها مراکز تجاری فعال داریم.
توی افغانستان چطور آقایه؟
بله.
توی افغانستان چطور آقای ربیع؟
بله بله، افغانستان، بله افغانستان
و پاکستان، چون دایره روابط
و آلمان، تاجیکستان، همه اینها به هر حال دارای مراکز تجاری فعال هستیم.
درسته؟
بله. البته عرض میکنم خدمتون که این مراکز مراکزی هستن که به صورت سالانه بهشون مجوز فعالیت داده میشه و بعد ارزیابی میشن. این ارزیابی نشون دهنده این هست که آیا این مراکز توی یک سالی که به هر حال فرصت داشتن تونستن اون اهداف برای سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی رو به صورت احسن دنبال بکنن و نتیجه بخش بوده یا نبوده. اگر به هر حال واقعا این مراکز دارای فعالیت مثبت و در به هر حال راستای اهداف اقتصادی کشور بوده که 100% اینها تمدید میشن و به هر حال ادامه پیدا میکنه کارشون، ولی اگر این مراکز به حال نتونن اون ظرفیت صادراتی کشور رو معرفی بکنن و نتونن به حال همگام با اهداف به حال تجاری کشور قدم بردارن، مسلما از دور خارج میشن. به خاطر همین هم از بعضی از به حال مراکز تجاری مون توی یه سری کشورهایی که فعالیت نداشتن یا اینکه فعالیتشون به حال به نحوی نبوده که نمایندگی بخش خصوصی رو بتونن واقعا خوب معرفی بکنن، معمولا اینا از دور خارج میشه و تمدید نمیشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم این سیاستی که دارید میگید و به خصوص این جملات آخر که در این حدود یک دقیقه شنیدیم که نظارت کمی و نظارت کیفی از طریق ارزیابی های کمی هم هست که چقدر تونستن سهم کالای ایرانی رو بالا ببرن، چقدر خدمات ایرانی رو توی بازارهای جهانی جلو بردن و چقدر صادرات غیر نفتی کشور تغییر عددی و کیفی داره و ارزش آفریده شده. امیدوارم که این توسعه هایی که دنبال میکنیم برای بازار محصولات ایرانی و جایگاه اونها در سطح بین‌المللی افزون تر باشه. آقای ربیع‌هاوی خیلی متشکرم از توضیحاتون. ما باز هم در روزها و هفته‌های پیش رو بیشتر در این باره صحبت میکنیم که به اتفاق همه فعالان اقتصادی انشالله این سیاست شما در سازمان توسعه تجارت مملکت تقویت بشه، خبرهای خیلی خوب ازش بشنویم. ممنونم. خواهش میکنم مدیر کل دفتر کشورهای غرب آسیا و سرپرست قاره آفریقای سازمان توسعه تجارت.
شما خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ.
سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما عزیزان شنونده که با ویژه برنامه کاروان ودا ما رو همراهی کردید. فردا هم انشالله اگر عمری باشه خدمتگزار شما خواهیم بود از 6 صبح تا ساعت 13 با این ویژه برنامه و انشالله شما هم ما رو همراهی بفرمایید. لحظه هاتون آرام و انشالله سلامت و برقرار باشید. امام مجاهد شهید، تو برای این خاک فقط یک نام نبودی، تو تپش امید در دل روزهای سخت بودی و معنای ایستادن بودی حتی در اوج طوفان. و این گونه است که ما امروز بعد از تو با خلف صالحت بیعت کرده ایم و دوباره برخواست.
تو پیمان بستی در عهد خمینی، من تقوم لله مسنا و فرادا، باید برخواست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تأسیب رهبر عظیم و شأن شهید شعار امساد را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت.
با حرکت عادی نمیشه پیشرفت، حرکت عادی و احیانا خوابالوده بی حساسیت نمیشه کارهای بزرگ رو انجام داد. یک همت جهادی لازمه، تحرک جهادی و مدیریت جهادی لازمه برای این کارها. باید حرکتی که میشود هم علمی باشه، هم پرقدرت باشه، هم با برنامه باشه و هم مجاهدانه باشه.
س- ساعت 24 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.